دوازده شب ایران، صدای فردا. درود شنونده گرامی، امروز شنبه 1 آبان 1400 هجری شمسی برابر 23 اکتبر 2021 میلادی است. در برنامه نیمه شب همراه همکارانمون در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت، نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم بکتر، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. رابرت مالی، فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران، با دیپلمات‌های سه قدرت اروپایی عضو برجام درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران و مذاکرات مربوط به احیای این توافق گفتگو می‌کند. وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه در بیانیه‌ای در این باره گفت رابرت مالی پس از مشاوره با کشورهای متحد واشنگتن در منطقه خلیج فارس با همتایان خود از سه کشور اروپایی در شهر پاریس ملاقات می‌کند. وزارت خارجه فرانسه نیز در بیانیه‌ای گفت مذاکرات احیای برجام به زمان حساسی رسیده و سه کشور اروپایی از جمله فرانسه کماکان برای ادامه گفتگوها با هدف بازگشت آمریکا به این توافق آمادگی دارند. مذاکرات ایران و آژانس برای دستیابی به یک توافق جدید در زمینه نظارت بر برنامه هسته ایران که میتواند به پیشرفت مذاکرات برجام کمک کند از ماه گذشته متوقف شده است. یک دادگاه فرجام در آمریکا با صدور حکمی تایید کرد هالک بانک ترکیه به اتهام کمک به ایران برای دور زدن تحریم‌های آمریکا تحت پیگرد قرار بگیرد. دادستانی آمریکا هالک بانک را متهم کرده که مبالغ مربوط به خرید نفت و گاز ایران را به طلا و سپس به پول نقد تبدیل و با جعل سند این مبالغ را از طریق شرکت‌های پوششی به دست ایران می‌رسانده است. هالک بانک در دادگاه اولیه رسیدگی به پرونده این اتهام را رد کرده بود، اما دادگاه استیناف استدلال‌های حقوقی این بانک را نپذیرفت. به گزارش رویترز، وکیل هالک بانک هنوز درباره این حکم اظهار نظری نکرده و وزارت خارجه ترکیه نیز تاکنون واکنشی در این باره نشان نداده است. این پرونده به یکی از موارد اختلاف میان دولت‌های ترکیه و آمریکا بدل شده است. گزارشگران بدون مرز روز جمعه در گزارشی زندانی کردن نظاممند فعالان رسانه‌ای از سوی جمهوری اسلامی را محکوم کرد. این نهاد مستقل بین المللی همچنین درباره افزایش خطر بازداشت خودسرانه زنان روزنامه‌نگار و خانواده زندانیان پس از محکومیت به گفته این نهاد ناعادلانه در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی هشدار داد. به گزارش این سازمان، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در کمتر از یک ماه مهرنوش تافیان، نرگس محمدی و فرنگیس مظلوم، مادر سهیل عربی را به حبس محکوم و یا برای اجرای حکم به زندان احضار کرده است. به گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، جمهوری اسلامی در رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات در سال 2021 از میان 180 کشور جهان در رده 174 قرار گرفته است. سخنگوی کاخ سفید روز جمعه تاکید کرد جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا تغییری در سیاست ایالات متحده در قبال تایوان نداده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، جن ساکی تصریح کرد آقای بایدن به تعهد آمریکا مبنی بر کمک به تایوان در صورت وقوع هر گونه حمله به خاک این کشور پایبند است. او ضمن اشاره به تاکید لوید آستین وزیر دفاع آمریکا که بیشتر گفته بود رئیس جمهوری این کشور هیچ تغییری در سیاست واشنگتن درباره تایوان نداده، گفت در آینده نیز قرار نیست که در این سیاست تجدید نظر شود. این در شرایطی است که به گفته چیو کوچنگ وزیر دفاع تایوان، تنش میان تایوان و چین در وخیم‌ترین حالت خود در بیش از 40 سال گذشته است. پروین بهمنی، پژوهشگر موسیقی نواحی و لالایی خان پرآوازه قشقایی، پس از تحمل یک دور بیماری در سن 72 سالگی درگذشت. پروین بهمنی، مشهور به خالق لالایی‌های مادرانه ایران زمین، از کنسرواتوار مسکو و دانشگاه دولتی کشور ترکیه موفق به اخذ درجه دکترای افتخاری شده بود. او که پس از انقلاب بهمن 57 امکانی برای برگزاری کنسرت موسیقی در ایران نداشت، با شرکت در جشنواره‌های موسیقی بومی آلمان، روسیه و ترکیه ستایش منتقدان و مخاطبان بین المللی را برانگیخته بود. این پژوهشگر و خواننده موسیقی نواحی ایران در سال 86 در فیلم سزن ساخته منیژه حکمت نیز لالایی خوانی کرد و بسیار تحسین شد. پروین بهمنی، متولد سال 1328 در شیراز، پیش از درگذشتش موفق شد با همکاری محمد رضا درویشی و حمایت دانشگاه آتاتورک در ترکیه نغمه‌های بومی قشقایی را نیز گردآوری کند.
نوشین سید حسینی اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های برنامه نیمه شب. درخواست فرانسه از جمهوری اسلامی برای محدود کردن فعالیت‌های هسته‌ای و سرگیری مذاکرات همزمان با دیدار فرستاده ایالات متحده با همتایان اروپایی.
این باور وجود داره که این قضایا تا نشست آقای شورای حکام که حدود یک ماه دیگر هست اگر حل و فصل نشه حتما قضیه به شورای امنیت کشیده میشه.
همزمان با تداوم قرار داشتن ریال در نازل‌ترین سطح ارزهای بین‌المللی، عدم امکان ادامه پرداخت ارز دولتی 4200 تومانی به گفته سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی.
تأکید حاکمیت از قدیم الایام این بوده که متمرکز بشه روی کنترل قیمت‌ها.
ساختار نظام فسادزا هست و مافیاهای قدرتمند متصل به بدنه حکومت حلقه‌های تو در توی فساد در بخش‌های مختلف اقتصاد رو پیش می‌برند.
مصادره املاک ایرانیان بهایی یک روستای استان مازندران به حکم مراجع قضایی جمهوری اسلامی.
مصادره این اموال بعد از چندین سال هست که یعنی هم حتی از اوائل انقلاب که تقریبا منازل بیش از 50 خانوار بهایی در این روستا سوزانده شد.
صدای ما را از برنامه خبری نیمه شب رادیو فردا می شنوید. همزمان با دیدار فرستاده ایالات متحده با همتایان اروپایی برای بحث درباره تلاش‌ها به منظور احیای معامله هسته‌ای موسوم به برجام، فرانسه از جمهوری اسلامی خواسته است فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را که با جاذبه بی‌سابقه توصیف کرده محدود کند. رابرت مالی فرستاده ایالات متحده روز جمعه به همتایان خود از فرانسه، بریتانیا و آلمان در جلساتی در پاریس پیوست که وزارت خارجه فرانسه آن را در یک زمان حساس تلاش‌ها برای نجات توافقنامه عنوان کرده است. جلیل روشندل، کارشناس علوم سیاسی و مطالعات امنیتی در آمریکا، درباره گفتگوهای پاریس به رادیو فردا می‌گوید:
مذاکراتی که آقای رابرت مالی در اروپا با همتایان اروپایی خواهد کرد حائز اهمیت هست از این نظر که قبل از این سفر ایشون با نمایندگان وزرای خلیج فارس، قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی اینا که خود اونها هم نگران وضعیت هسته ایران هستن مذاکراتی داشته. به نظر میرسه که کل هدف آمریکا برای ایجاد یک شرایط مساعد بین المللی است که آمریکا بتونه وارد مذاکره با ایران بشه. اما این فقط یک طرف قضیه است. ایران نشون نمیده و یا اینکه سطح تقاضاش در حدی است که امکان این مذاکره رو ضمن اینکه چراغ سبزهایی نشون میده عملا غیر ممکن میکنه. مثلا اینکه کلیه تحریما برداشته بشه، تحت یک شرایطی راستی آزمایی بشه که حالا راستی آزمایی رو باش بازی میکنن، این ور اون ور میکنن، شرایط جدید مطرح میکنن، ولی در سطح بالا هم هیچ نوع توافق قطعی صورت نمیگیره. بگذاریم که عدم پذیرفتن FATF خودش میتونه کل برجام رو در آینده برای ایران غیر قابل بهره‌برداری بکنه. از طرف دیگه ما دو تا محور دیگر هم داریم. یکی مسئله سفر آقای رافائل گروسی است که در راه تهران بیانیه خیلی تند و تیزی عمله ایران مطرح کرده که اینکه در سطح بالا ایرانی ها حاضر مذاکره و گفتگو راجع به مسائل معوقه بین آژانس نیستن. در مقابل میدونیم ایران اون ضد حمله معمولیش این هستش که آقای گروسی سیاسی کاری میکنه و داره به نفع آمریکا کار میکنه و این حرفا. ولی قضیه این هستش که نگرانی عمده دیگر هم باز مسئله نگرانی اسرائیل هست. اون هم همزمان با این آقای نفتالی بنت در سوچی با ولادیمیر پوتین مذاکراتی داشته که حدود 5 ساعت گفتن مذاکره انجام شده و بعدش هم فضای بسیار دوستانه بوده. اینها اگر بگیم که سفر چند روز گذشته دیپلمات‌های ایرانی به روسیه، اگرچه در مورد افغانستان بود و نتایج خیلی ضرر‌باری هم به همراه نداشتون، بعدش متهم کردن که گزارش منتشر شده با توافق طرفین نبوده و این حرفا. از اون بخوایم بگذریم، پوتین اینجا نقش مهمی رو بازی میکنه برای آرامسازی اسرائیل. اگر که ایران بخواد وارد مذاکره در داخل مذاکرات احیای برجام بشه و مذاکرات وین رو شروع بکنه، فضای سختی رو، فضای پر از ابهامی رو به سا تصویر میکنه.
چه ابزاری، چه راههایی وجود میتونه داشته باشه برای قدرت‌های بین المللی؟ دوباره آیا پرونده رو میبرن به شورای امنیت؟
ابزار شورای امنیت میتونه مطرح باشه، به خصوص اگر آقای رافائل گروسی با دست خالی از تهران برگرده. ظاهرا این باور وجود داره که این قضایا تا نشست آتی شورای حکام که حدود یک ماه دیگر است، اگر حل و فصل نشه حتما قضیه به شورای امنیت کشیده میشه و در این حال اون چیزی هم که به عنوان نقطه فشار غرب، مجموعه غرب به علت عدم همکاری ایران به تدریج ایجاد شده، این هست که اسرائیل آمادگی واکنش نظامی داره، براش داره تمرین میکنه، برنامه ریزی داره و غیره. بنابراین اگر که ایران نخواد واقعا مذاکرات احیای برجام رو شروع بکنه و بدون فوت وقت به یک نتایجی برسه، اون موقع مسئله واکنش نظامی اسرائیل از یک طرف، طرح در شورای حکام و معالر در شورای امنیت، یعنی میتونه این قضایا برگرده به وضعیت بسیار وخیمی برای ایران.
در این کشمکش آقای روشندل که دو دهه است بر سر برنامه هسته‌ای ایران جریان داشته، آیا فکر میکنین چیزی رو اکنون میشه مشاهده کرد که دلالت کنه بر این که این مذاکرات به نوعی جریان خواهد یافت و کار به جاهای باریک نخواهد کشید؟
این معامله دو طرف داره، یک طرف ایران، یک طرف مجموعه برجام. حتی چین و روسیه اون ور قرار بگیرن اگر ایران بخواد بره به سمت اتمی شدن. هیچ دلیل مثبتی تا حالا مشاهده نمیشه که ایران مایل هست مذاکرات احیای برجام رو شروع بکنه و کمک بکنه که برجام احیا بشه. البته متقابلا میگن که ایران از آقای بایدن خواسته که دست کم تضمین بکنه که تا پایان ریاست جمهوری خودش از برجام خارج نخواهد شد. این یک تفسیر جدیدتر است از اون چیزی که قبلا ایران میخواست که دولت آمریکا تضمین بکنه که هیچ رئیس جمهوری خارج نخواهد شد. اینها خواستهای بسیار سختی است که رئیس جمهور نمیتونه بهش تن در بده، به دلیل اینکه برمیگرده به فعالیت‌های ایران و شفافیت ایران. اگر همچین تعهدی رئیس جمهور آمریکا بده و بعد ایران بره به سمت اتمی شدن، آیا همچنان باید آمریکا در داخل برجام بمونه؟ باید مذاکرات بدون قید شرط اینچنینی، بدون خیال پردازی پیش بره؟ به در حال حاضر که ما داریم صحبت میکنیم چنین علائمی از جانب ایران دیده نمیشه.
تجزیه و تحلیل جلیل روشندل، کارشناس علوم سیاسی و مطالعات امنیتی در آمریکا را میشنیدیم.
این صدا صدای رادیو فرداست.
در شرایطی که توان اقتصادی مردم در ایران زیر بار گرانی و تورم مهار نشدنی به شدت تحلیل رفته است، مجلس شورای اسلامی و دولت جمهوری اسلامی در حال مشورت برای حذف ارز به اصطلاح ترجیحی 4200 تومانی گزارش شدند که گفته می شود برای واردات کالاهای اساسی استفاده می شود. ارزش ریال در عرصه بین المللی همچنان در رتبه دوم از آخر است و تنها از پول ونزوئلا در انتهای جدول ارزش بیشتری دارد، آن هم برای کشوری با بیشترین ذخایر و منابع نفت و گاز جهان روی هم. مرداد میردامادی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
پس از نوروز 1397 و به فاصله چند روز از شروع کار بازار در سال جدید، قیمت دلار آمریکا به 6000 تومان رسید و در آن زمان ارز ترجیحی 4200 تومانی در جمهوری اسلامی متولد شد. مقام های حکومتی در آن زمان اعلام کردند نرخ دیگری را به رسمیت نمی شناسند و اگر قیمت بالاتر در بازار شکل بگیرد دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی برخورد خواهند کرد. با گذشت 3.5 سال از آن زمان اکنون سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس غلامرضا مرحبا به خبرگزاری فارس گفته است ناگزیر به حذف ارز 4200 تومانی هستیم. ادامه این روند امکان پذیر نیست و ادامه این امر به معنی اتلاف منابع ارزی و ایجاد راند، فساد و قاچاق در کشور است. احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، روند طی شده در ایران در مورد قیمت ارز را خلاف همه توصیه های اقتصادداران می داند.
تأکید حاکمیت از قدیم الایام این بوده که متمرکز بشه روی کنترل قیمت ها و اون هم با ابزارهای دیوان سالارانه و قضایی و حقوقی. حال اینکه اون چیزی که اقتصاددان ها در جهان امروز مطرح میکنن اینه که نظام بازار با مکانیزم های دیگری از جمله مسئله رقابت، شفافیت و البته راندزدایی است که میتونه قیمت ها رو سوق بده به سمتی که متناسب با بازار، با عرضه، تقاضا و قدرت خرید خانوار بشه.
روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار اقتصادی در قبرس، فساد دستگاه حکومتی را عامل به وجود آمدن ارز ترجیحی دانسته و حذف آن را نیز خواسته باندهای مافیایی متصل به حکومت می داند.
ساختار نظام فسادزا هست و مافیاهای قدرتمند متصل به بدنه حکومت حلقه های تو در توی فساد در بخش های مختلف اقتصاد رو پیش می برند و مهمترین بازارهای کشور در حال حاضر تحت اراده و منافع این مافیاها توسط سیگنال ها و نقشه هاشون داره اداره می شه. در چنین شرایطی فرمولی که دولت ابراهیم رئیسی به همراه بخشی از نمایندگان همسو با دولت در مجلس به دنبال پیاده کردن اون هستن این هست که چون ما امکان و اراده مبارزه با فساد و به بیان واضح‌تر فساد زدایی از ساختار حکومت رو نداریم، در نتیجه تصمیم میگیریم که صورت مسئله رو تغییر بدیم.
حسین راغور، استاد دانشگاه در تهران، چهارشنبه گذشته به خبرگزاری ایلنا گفت مسئولان حامی حذف ارز 4200 تومانی حافظان منافع مافیای اقتصاد ایران هستند که هم در مجلس و هم در سازمان برنامه و هم در دولت پراکنده شده اند و در تمام نهادهای اقتصاد نفوذ و قدرت دارند. به گفته این استاد اقتصاد، منطق طرفداران حذف ارز ترجیحی و 4200 تومانی این است که فساد در توزیع این ارز وجود دارد و مثال می زنند که گوشت با ارز 4200 تومانی وارد می شود اما با ارز بالای 30000 تومان به دست مصرف کننده می رسد. این افراد در دولت و مجلس مدعی هستند که با افزایش قیمت ها فساد را کنترل می کنند. این استاد دانشگاه می پرسد سوال این است چرا وقتی ارز 6 تا 7000 تومان بود و تا 32000 تومان افزایش پیدا کرد فساد را نتوانستند کاهش دهند. احمد علوی، اقتصاددان در سوئد، در پاسخ رانت حکومتی و کسری بودجه را دلیل اصلی می‌بیند.
دلیل این قضیه کسر بودجه دولت به خاطر اینکه هزینه‌هاش به شدت بالا میره، حال اینکه درآمدش کاهنده است. مشکل ساختار رانتی اقتصاد ایرانه که مبتنی است بر دادن امتیاز به وابستگان حاکمیت، به نیروهای سیاسی طرفداری وضعیت موجود و البته شناور کردن ارز به شرطی میتواند مؤثر واقع بشه که اون فرایند توزیع رانت متوقف بشه، چه در عرصه اقتصاد و چه در سیاسی.
روشنک آسترکی میگوید همانهایی که از ارز 4200 تومانی سوء استفاده کردند اکنون مترصد استفاده از فرصت جدید برای سوء استفاده بیشتر هستند و حکومت هیچ اراده‌ای برای مبارزه با فساد ندارد.
قطعاً کانال‌های رانتی عظیمی وابسته به حکومت دارن از ارز 4200 تومانی سودجویی می‌کنند، ولی واقعیت این هست که با حذف این ارز این مافیای فساد راه دیگری برای سودجویی خودش در این شبکه گسترده‌ای که تاروپود اقتصاد ایران رو در هم تنیده پیدا خواهد کرد و این اقدام مطلقاً اسمش فساد زدایی نیست و راهکار جایگزینی که مثلا مطرح میشه بسته‌های حمایتی به جای ارز 4200 تومانی به مردم و اقشار نیازمند داده بشه هم بدون شک باز به یک مسیری برای تخلفات مالی و آنچه که فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی میشناسیم تبدیل خواهد شد.
پیشبینی برخی اقتصاددانان شکست طرح حذف ارز ترجیحی است و برخی دیگر از جمله حسین راغفر معتقد است که با حذف ارز 4200 تومانی ناآرامی به وجود می آید و آن زمان هیچ کس زیر بال مسئولیت شرایط ایجاد شده نمی رود.
مرداد میردامادی از رادیو فردا گزارش می داد اشاره می شود همین ارز دولتی یا به اصطلاح ترجیحی از 7 تومان در برابر دلار در سال 56-57 به رقم کنونی 4200 تومان فزونی یافته، در حالی که در بازار آزاد بالای 27000 تومان معامله می شود.
کارگرم روزی 30000 تومان درآمد داره. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله‌های شامگاهی و نیمه‌شب.
محمد هادی ارفانیان، وکیل مدافع ایرانیان بهایی روستای ایول در استان مازندران، در شبکه اجتماعی از رد درخواست اعاده دادرسی در پرونده مصادره املاک آنها اطلاع داده است. این وکیل دادگستری ایران که پیشتر در اسفند ماه از اقدام برای ثبت درخواست اعاده دادرسی اطلاع داده بود، رد درخواست را به دلایل نامشخص خوانده است. مراجع قضایی جمهوری اسلامی یک سال پیش مالکیت اراضی 27 ایرانی بهایی در روستای نامبرده را غیرقانونی اعلام و حکم مصادره آن اراضی را صادر کردند. فرهاد ثابتان از سخنگویان جامعه بهایی در سان فرانسیسکو وضعیت ناشی از حکم صادره را به رادیو فردا چنین بازگو می کند.
وضعیت که واقعا تاسف‌آور هست از این جهت که این افرادی که در این روستای ایول بودن کسانی هستند که واقعا از طریق زمین‌های زراعی خود ارتزاق می‌کردند، معیشتش رو به این نحو می‌کرد و حالا این حکم مسجل شده که از طرف ستاد اجرای فرمان امام می‌خوان این اموال رو مصادره کنند و مصادره این اموال بعد از چندین سال هست که یعنی هم حتی از اوائل انقلاب که تقریبا منازل بیش از 50 خانوار بهایی در این روستا سوزانده شد، تخریب شد. حتی قبل از اون در سال 1362 اهالی این روستا رو با واقعا با یک خشونت بسیار بی‌سابقه از دهکده بیرون کردن و شروع شد به اذیت و آزار اینها و این فشارها افزایش پیدا کرد تا بالاخره تصمیم بر این شد که بیان و اموال اینها رو مصادره کنن. بعد از این که اون 50 خانوار منازلشون رو تخریب شدن، حالا به مصادره اموال رسیدن و متاسفانه با وجود این که این در دو دادگاه تجدید نظر مورد بررسی قرار گرفت، ولی هر دو دادگاه این رو رد کردن و الان به این نتیجه رسیدیم که متاسفانه حتی به درخواست اعاده دادرسی هم رد شده و بدون دلیل مشخص. همینطور گفتید، متاسفانه در دادگاه ایران دلایلی ارائه نمیشه از این که چرا باباهایان دارن به این نحو رفتار میکنن و این به ما نشون میده که صرفاً و صرفاً اینها به علت دین و باورشون هست.
خب این اولین باری نبوده که اموال دیگران در جمهوری اسلامی مصادره شده، همونطور که شما اشاره کردید اولین باری هم نیست که ایرانیان بهایی در جمهوری اسلامی هدف تبعیض‌ها قرار می‌گیرند. در توییتی که وکیل دادگستری ایران محمد هادی عرفانیان منتشر کرده نوشته تاریخ رد این درخواست اعاده دادرسی 30 شهریور بوده، الان داره دیگه آبان میشه، 30 مهر. چگونه است فکر می‌کنین که پس از یک ماه تازه این اعلام شده، وکیل دادگستری این رو اعلام میکنه؟
روند دادگاه های ایران به نظر میرسه که تا به حال ما ندیدیم که روند قانونی، روند منظمی باشه. به عبارت دیگه شرایطی بوده که فردی که بهش اتهامات بی اساسی زدن اومده تو دادگاه، حتی به وکیلش هم اجازه ندن که از اونها دفاع بکنه. در نتیجه این که یک پرونده ممکنه یک ماه طول بکشه یا چند ماه طول بکشه بوده که پرونده های بهایانی که چندین ماه در زندان انفرادی بودن تا منتظر بشن که به اونها تفهیم اتهام بشه. حالا این مسئله که یک ماه طول کشیده به نظر میرسه هیچ تغییری در روند قانونی واقعا عادلانه‌ای که نسبت به بهائیان مجری میشه متاسفانه رعایت نمیشه.
از خود این اراضی یه مختصر گفتین ابتدا، اما چه جور اراضیه و الان مالکین این اراضی اموال خودشون، اراضی خودشون رو پس از این همه سالها و کش و قوس‌ها از دست رفته یعنی میبینن دیگه؟
بله بله، اونها من با شاید بعضی از اهالی این روستا در تماس بودم و اونها دیگه قطع امید کردن از این مسئله و واقعا جای تأسف هست که من این رو عرض کنم. وقتی که این اقدامات شروع شد و اومدن به بهایان ایول رو بیرون کردن، حتی در مراتعی که گاوها وجود داشت اونها گفتن ما باید گاوهای بهایی رو با گاوهای غیر بهایی جدا کنیم. شما تصور بفرمایید سطح تفکر و اینکه با گاوهایی که متعلق به بهایان هستن نجس هستن و گاوهایی که متعلق به مسلمان هستن نیستن و اینها، یعنی ما با یک چنین طرز فکری مواجه هستیم که باعث میشه به این افراد فشار بیارن، منازلشون رو بسوزونن و بعد وقتی که در دادگاه کسانی که این روستایان عزیز رو از بیرون راندن و از محل اخراج کردن، وقتی اونها متهم میشن و محکوم شدن به این که نباید این کار رو میکردن، برای اونها هیچ مجازاتی در نظر گرفته نشد و پرونده مختوم اعلام شد. متاسفانه ما با چنین نظامی مواجه هستیم که البته شاید هم اسمش رو نتونه بذاریم نظام چون نظمی درش نیست، با یک چنین مسئله و مشکلی مواجه هستیم.
تبعیضات بیوقفه جمهوری اسلامی نسبت به ایرانیان بهایی، فرهاد ثابتان از سخنگویان جامعه بهایی در سان فرانسیسکو.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
قهرمان دسته برتر بر قهرمان جام حذفی چیره شد. فریبرز غریب و اخبار ورزشی.
در آخرین بازی از هفته اول فصل تازه لیگ برتر فوتبال ایران، جام خلیج فارس، روز جمعه تیم پرسپولیس قهرمان فصل پیش در اهواز و در ورزشگاه خانگی تیم فولاد خوزستان با نتیجه 3-1 میزبانش را که قهرمان فصل پیش جام حذفی بود شکست داد. در جدول و در پایان بازی‌های هفته اول 6 تیم 3 امتیازی گلگهر سیرجان، پرسپولیس، سپاهان، استقلال، ذوب‌آهن و نساجی در صدر جدول قرار گرفتند. هفته دوم جام خلیج فارس روز یکشنبه با برگزاری دو دیدار نفت مسجد سلیمان با سپاهان و مس رفسنجان با پدیده مشهد آغاز می‌شود. در رقابت‌های جام جهانی شنای مسافت کوتاه در قطر روز جمعه، سینا غلامپور شناگر ملی پوش ایران در ماده 100 متر شنای آزاد با ثبت رکورد 48.60 ثانیه هم رکورد این ماده را که متعلق به خودش بود بهبود بخشید و هم جواز حضور در مسابقات قهرمانی جهان در ابوظبی را کسب کرد. ایران با 6 شناگر در این رقابت‌ها که حکم انتخابی جام جهانی را دارد شرکت کرده است. مسابقات شنای مسافت کوتاه دوحه قطر از 29 مهر آغاز شده و تا اول آبان ماه ادامه خواهد داشت. تیم فوتبال امید یا تیم المپیک ایران که برای شرکت در مرحله مقدماتی مسابقات قهرمانی زیر 23 سال آسیا به تاجیکستان سفر کرده، روز جمعه اولین تمرین آمادگی خود را در ورزشگاه شهر دوشنبه برگزار کرد. مهدی مهدوی‌کیا سرمربی تیم المپیک ایران روز جمعه در گفتگو با برنامه ورزش و مردم شبکه 1 سیما ضمن انتقاد از میزبانی تاجیکستان گفته باید در چمن مصنوعی برابر حریفان بازی کنیم. تیم فوتبال امید ایران در گروه بی مسابقات مقدماتی آسیا در کنار نپال، لبنان و تاجیکستان میزبان قرار دارد و طبق برنامه بازی‌ها روز دوشنبه 3 آبان اولین مسابقه خود را برابر نپال برگزار خواهد کرد. تیم ملی بوکس ایران روز جمعه برای حضور در پیکارهای جهانی سال 2021 راهی شهر بلگراد در صربستان شد. در این رقابت‌ها که از روز دوشنبه 3 آبان آغاز می‌شود، ایران با 10 بوکسور حضور دارد. و پرویز سیروسپور رئیس پیشین فدراسیون کشتی ایران که از چندی پیش به دلیل ابتلا به کرونا در بیمارستانی در تهران بستری شده بود، روز جمعه درگذشت. پرویز سیروسپور همچنین سالها به عنوان مربی و سرمربی هدایت تیم ملی کشتی ایران را بر عهده داشت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
اعتراضات کارگران ایران همچنان پیگیری می شود، چه با راهپیمایی چه شوربختانه با خودسوزی. به گزارش وزارت کار بیش از یک سوم جمعیت ایران در فقر مطلقند. برنامه هفتگی در عرصه مسائل کار و کارگری.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روز به بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به تشدید برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان کارگری و صنفی از سوی جمهوری اسلامی اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. کارگران فصلی نیشکر هفت‌تپه در محوطه شرکت راهپیمایی کردند. این گروه از کارگران در راهپیمایی خود در محوطه شرکت نیشکر هفت‌تپه خواستار پشتیبانی سایر کارگران شرکت شدند. به گزارش کانال مستقل کارگران هفت‌تپه، مدیریت جدید شرکت نیشکر هفت‌تپه اقدامی برای بازگشت به کار کارگران فصلی و تبدیل وضعیت قرارداد آنان انجام نداده است. کارگران فصلی گفتند تا تحقق مطالباتشان به اعتراض‌های خود ادامه خواهند داد. مقام‌های دولتی و نمایندگان مجلس در روزهای اخیر گفته بودند که مشکل کارگران نیشکر هفت‌تپه برطرف شده است. اما گروهی از کارگران نیشکر هفت‌تپه در بیانیه اعلام کردند که برخلاف این ادعاها که همه چیز در هفت‌تپه حل شده، موارد مهمی از مطالبات کارگران پاسخ داده نشده است. آنها با اشاره به اینکه پرونده فرزانه زیلابی وکیل کارگران هفت‌تپه مختومه نشده، نوشتند که تکلیف مالکیت شرکت روشن نشده و فقط مدیریت شرکت به صورت پیمانکاری به شرکت طرح توسعه نیشکر و صنایع جانبی واگذار شده است. به گفته این کارگران، هنوز دو همکار اخراجیشان اسماعیل بخشی و سالار بیژنپور به کار باز نگشتند و یکی از مهمترین مطالبات یعنی تعیین تکلیف کارگران فصلی هم کماکان باقی مانده است. پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران:
این دست اظهارات و گزارش‌های بی‌اعتبار و به اصطلاح دروغین با هدف بهره‌برداری‌های تبلیغاتی به نفع جناح و دسته سیاسی که روی کار هست انجام میشه و تلاش بر اینه که جریان حاکم در دولت فعلی رو ناجی وضع موجود معرفی کنن. خب البته این استراتژی همه دولت‌ها تا به الان بوده و اگر سوابق این نمونه اخبار رو بررسی کنیم به موارد مشابه زیادی برمی‌خوریم، خصوصا در فاصله سالهای 96 تا 99 ده‌ها گزارش با تیتر بازگشت آرامش به گروه ملی فولاد، به هپکو و آذرآب منتشر شد، اما عملا هیچ تغییری در وضع شرکت‌های یاد شده ایجاد نشد و همچنان این واحدها تا به الان با بحران‌های جدی روبرو هستند. اما صرف نظر از تبلیغات سیاسی، عقیده دارم هدف دیگه‌ای هم در پس این خبرها و گزارش‌های سفارشی نهفته است، یعنی اینکه نهادهای امنیتی که خط و جهت تهیه گزارش‌های خبری این چنینی رو ترسیم و تعیین می‌کنن، با توجه به برآورده نشدن مطالبات اصلی کارگران در نیشکر هفت‌تپه و ادامه اعتراضات، قصد دارن نشون بدن با مشخص شدن مدیریت شرکت رونق کار و تولید و آرامش به هفت‌تپه برگشته، اما عده‌ای از کارگران با مقاصد دیگه‌ای مانع از ادامه تولید و فعالیت میشن و اجازه نمیدن مدیریت کارش رو انجام بده و به اصطلاح ایجاد اخلال و آشوب میکنن و به این طریق راه رو برای سرکوب احتمالی کارگران معترض و فعالین کارگری هموار کنن.
آقای شجیراتی با اشاره به تجربه گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز در سال 96 می‌افزاید:
بعد از اینکه شرکت به عبدالرضا موسوی واگذار شد، رسانه‌های استانی و کشوری و صدا و سیما با تهیه گزارش‌هایی از پایان مشکلات و بازگشت رونق تولید در گروه ملی خبر دادن، در حالی که نه از تولید خبری بود و نه از پرداخت حقوق کارگران. و وقتی اعتصاب و اعتراضات از سر گرفته شد، تیم‌های رسانه‌ای وابسته به نهادهای امنیتی می‌نوشتند که علی‌رغم مشخص شدن مالکیت گروه ملی، عده‌ای در این شرکت وجود دارند که نه به فکر کارگر هستند و نه می‌خوان که آرامش و رونق به شرکت برگرده. و بعد از این اخبار و گزارش‌ها بود که احضارهای مکرر فعالین به مراکز امنیتی و دستگیری ها و بازداشت های فلهی شروع شد. در هر حال در هفته پیش الان خوشبختانه کارگران بدون اعتماد به فریبکاری های مقامات دولتی و بدون ترس و نگرانی از توطئه های امنیتی که ممکنه در پس پرده این گونه اخبار وجود داشته باشه، اعلام کردن که تا تحقق مطالبه ها و خواسته هاشون به اعتراض و مطالبه گری خودشون ادامه خواهند داد.
کارگران پروژه چندین شرکت در سایت یک پتروشیمی بوشهر اعتصاب و تجمع کردند. به گزارش شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی، اعتصاب کارگران شرکت‌های مانند سازپاد، پارس قدرت و کیان نصب در پی تحقق نیافتن وعده‌های کارفرمایان انجام شد. آنها در پی وعده‌های کارفرمایان درباره اجرای مطالباتشان سر کار بازگشته بودند. افزایش دستمزد مطابق ارقام مورد درخواست کارگران، 20 روز کار و 10 روز مرخصی، بهبود قابل قبول وضعیت خوابگاه و غذا از جمله مطالبات کارگران اعتصابی بود. کارگران سد شفارود رضوانشهر در استان گیلان اعتصاب و در محوطه این کارگاه تجمع کردند. 3 ماه دستمزد این کارگران پرداخت نشده است. کارگران شرکت حدید مبتکران در اعتراض به پرداخت نشدن 2 ماه دستمزد خود در مقابل این شرکت تجمع کردند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، این گروه از بزرگترین تولید کنندگان صندلی برای خودروسازان داخلی از جمله ایران خودروست. کارگران کارخانه سبلان در استان اردبیل اعتصاب و در مقابل ساختمان استانداری تجمع کردند. آنها به پرداخت نشدن 3 ماه دستمزد و حق بیمه خود اعتراض کردند. کارگران معترض گفتند به تعدادی از مقام‌های سیاسی سابق تحت عناوین مشاور و عضو هیئت مدیره پرداخت‌های کلان انجام می‌شود، اما پرداخت دستمزد کارگران با تأخیر انجام می‌شود. با ادامه اعتراض‌ها و تجمع‌های کارگران شهرداری خرمشهر که از 1 ماه پیش ادامه داشته است، سرپرست شهرداری از پرداخت 2 ماه دستمزد موقتی کارگران تا چند روز آینده خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، فرهاد دربندی با اشاره به پرداخت نشدن دستکم 5 ماه دستمزد کارگران شهرداری خرمشهر گفت، قول‌هایی درباره کمک داده شده است که در صورت تحقق دستمزد کارگران پرداخت می‌شود. در آخرین تجمع کارگران شهرداری خرمشهر، یکی از کارگران از واکنش فرماندار ویژه این شهر گفته بود.
26/7/1400 خرمشهر تنها جوابی که مسئولان خرمشهر به این پرسنل دادن، دربای بسته فرماندار ویژه شهرستان خرمشهر هفته صبح تا حالا در فرمانداری شهرستان بودیم، کسی جوابمون نداد.
شنونده کارنامه هستید، مجله‌ای درباره کارگران.
4 تشکل کارگری در بخش نگهداری خطوط ریلی و ابنیه فنی راه آهن در بیانیه خطاب به وزیر راه و شهرسازی و نیز مدیر عامل راه آهن، خواستار ارتقای سطح ایمنی و خدمات رفاهی، اجرای طبقه بندی مشاغل و امنیت شغلی کارگران که طبیعت مستمر و دائمی کار دارند شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این بیانیه از سوی تشکل‌های کارگری مناطق آذربایجان، تهران، زاگرس و لرستان امضا شده است. آنها نوشتند که هیچ دلیل عقلی و شرعی وجود ندارد که نیروی امور نگهداری که به طور میانگین بیش از 14 سال از عمر و جوانی خود را صرف خدمت به کشور کرده است، در قراردادهای 1 ماهه تا 3 ماهه مشغول به کار باشند و همچنین دستمزد خود را با واسطه و با تأخیر دریافت کنند. این کارگران درباره مشکلات مزدی خود نوشتند که میزان دستمزد دریافتی سالانه آنان دست کم 40% کمتر از سایر کارگران در راه آهن است. امضا کنندگان بیانیه همچنین با اشاره به کاستی‌ها، تبعیض‌ها، نبود نظارت صحیح و دقیق در مجموعه شرکت‌های پیمانکاری خصوصی نوشتند، در جریان واگذاری امور نگهداری خطوط ریلی با 12,000 نیروی انسانی به بخش خصوصی نسبت به بسیاری از کارکنان ظلم شد. آنها خواستار جبران این وضع شدند و تأکید کردند که این شرایط زندگی بسیاری از کارگران را مختل کرده است. عثمان اسماعیلی، کارگر نقاش و فعال کارگری در شهر سقز، عصر روز چهارشنبه به دست 10 تن از ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در منزلش بازداشت شد. به گزارش آژانس خبری موکریان، او در بازپرسی دادسرای سقز تفهیم اتهام و به بازداشتگاه سنندج منتقل شد. آقای اسماعیلی در گذشته نیز چندین بار بازداشت شده است. در روزهای اخیر نیز احضار فعالان کارگری به وزارت اطلاعات انتشار یافته است. علیرضا نوایی، عضو هیئت مدیره اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران، ساکن پاریس:
دلیلش نارضایتی کارگران و دیگر نیروهای اجتماعی به قوت خودش باقیه و در مقابلش حاکمیت با یک سری مانورهای نمایشی و وعده درمانی پا به میدان گذاشته که تأثیراتی نداره. وقتی که میبینیم که اعتراضات کارگری الان صورت میگیره، یک بخشی که اضافه شده به خواسته‌هاش اینه که از وعده‌ها خسته شدیم. توی اعتراضات معلمان میبینیم شعارهایی که میدن، اعتراضات کارگران در بخش‌های مختلف که صورت میگیره میگن دیگه از وعده‌های تو خالی خسته شدیم. خب از یه طرف دیگه میبینیم که در رابطه با مسئله افزایش دستمزدها هم علی‌رغم شعارهایی که میدن که ما کارگران میفهمیم و اینا و مشکلات کسای دیگری بودن، دولت قبلی بوده که اینجا بوده، خب افزایش دستمزدها هم که تو دستور کار نیست و اینا خودشون هم از این وضعیت خبر دارن. چاره کار در چی میبینن؟ در این میبینن که به گمان خودشون که یه سری لیدرها رو، لیدرهای اعتراضات معلمان، بازنشستگان، کارگران، دانشجویان و دیگر نیروهای اجتماعی رو بخوان بازداشت بکنن و از این طریق شاید بتونند از این اعتراضات کارگری و دیگر نیروهای اجتماعی که روز به روز هم دامنه تارتر میشه و گسترش پیدا میکنه جلوگیری بکنند و به حساب خودشون، ولی که تمام شواهد نشون میده که تمام این شیوهی که در 40 سال گذشته به کار بردند کارایی نداشته و هر روز ما شاهد این هستیم که فعالین کارگری و اجتماعی جدیدتر و سازمان دهندگان اعتراضات جدیدتری پا به میدان می‌زنند.
در همین ارتباط روحامه یگانه، کامیار فکور، سرفناز احمدی، عسل محمدی، هیراد پیربوداقی، عاطفه رنگریز و امیرعباس آذروند که توسط وزارت اطلاعات احضار شدند در بیانیه مشترکی با اشاره به شرایط فاجعه بار اقتصادی و اجتماعی ایران که طبقه حاکم به طبقه کارگر تحمیل کرده است نوشتند که اکثریت جامعه در سرازیری فقر مطلق قرار گرفتند. آنها با اشاره به اینکه رکود نرخ تورم شکسته شده است افزودند با این حال سرکوب فعالان اجتماعی و آزادیخواه شدت گرفته است. خانمها احمدی، محمدی و رنگریز و آقایان یگانه، فکور، پیربوداقی و آذروند در بخش دیگری از بیانیه‌شان با اشاره به افزایش برخوردهای امنیتی قضایی با کسانی که فعالان کارگری و چپ نامیدند اضافه کردند که در روز 27 مهر ماموران وزارت اطلاعات در تماس با آنها خواستار حضور در جلسه دوستانه برای روشن شدن برخی ابهام‌ها و خط قرمزها شدند. به گفته آنها همچنین برخی از فعالان چپ، خانواده‌های کشته شدگان آبان، معترضان بهبهان و دیگر فعالان اجتماعی در همین روند احضار تلفنی دعوت به شرکت در این جلسه ها شدند. امضا کنندگان بیانیه تأکید کردند که به سیاست‌های ارعاب، بازداشت و تهدید وزارت اطلاعات تن نخواهند داد و در هیچ جلسه‌ای در مکان نامعلوم یا معلوم شرکت نخواهند کرد. در همین حال اتحادیه بین‌المللی حمایت از کارگران در ایران با انتشار یک فراخوان همبستگی از همه سازمان‌ها و اتحادیه‌های کارگری، فدراسیون آموزش بین‌الملل و دیگر اتحادیه‌های جهانی کارگری و حقوق بشری پیشرو در جهان خواست تا آنچه رفتارهای سرکوبگرایانه مداوم علیه فعالان فرهنگی و اتحادیه‌های کارگری در ایران نامید را محکوم کند. آقای نوایی، عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، می‌گوید:
اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران در واقع میخواد جلب حمایت بین‌المللی بکنه، یعنی تشکل‌های مستقل کارگری، معلمان، اینا وارد کارزار بشن و از طریق شیوه‌های خودشون، نامه‌نگاری و چیزایی که دارند، بتونن از این فشار کاهش بدن، افشاگری بکنن، آگاه‌گرایی بکنن در مجامع بین‌المللی، تا از این طریق بتونن شاید این دامنه فشارها رو کاهش بدن.
در حال حاضر شماری از فعالان صنفی معلمان و نیز فعالان کارگری به اتهام‌های امنیتی و قضایی در زندان به سر می‌برند. پگاه بنی هاشمی، حقوقدان در آمریکا، به این پرسش که آیا برخوردهای امنیتی قضایی جمهوری اسلامی تا چه اندازه از منظر قوانین خود این نظام توجیه پذیر هستند، پاسخ می‌دهد.
موضوع برخوردهای سیاسی و امنیتی با فعالین صنفی که بیشتر در واقع منظور ما فعالین صنفی قشر فرهنگی، معلمین و قشر کارگری هستند، متاسفانه یه برخوردی هستش که همیشه در چهار دهه عمر انقلاب اسلامی وجود داشته. شما اگر یه نگاه کوتاهی به اخبار در همین اینترنت نگاه کنید، میبینید از سال 2015-16-17 همینطور هر سالی که به اصطلاح اعتراضات وجود داشته، دستگیری ها هم در پی اون اتفاق افتاده. ببینید ما در ایران متاسفانه با یک خلأ به نام احترام به قانون اساسی مواجه هستیم، در حالی که در کشورهایی که اصولا قانون اساسی دارن، قانون اساسی رو به عنوان سرلوحه تمام قوانین یا به عنوان یک قانون مادر بهش نگاه میکنن. حالا چرا میگم قانون اساسی؟ به دلیل اینکه با اتفاق افتادن انقلاب اسلامی که حرکتی بود که میخواست نشون بده که اقشار مردم باید در بطن جامعه حضور داشته باشن و فعالیت‌هاشون به رسمیت شناخته بشه، اومدیم و یک قانون اساسی رو نوشتن و تصویب کردن، به رأی مردم گذاشتن. در همین قانون اساسی به صراحت در اصل 26 به موضوع احزاب، جمعیت‌ها و فعالیت‌هایی که اصناف میتونن داشته باشن، فعالیت‌های انجمن‌های صنفی، اینا همش آزاد اعلام شده. و باز در اصل 27 تشکیل اجتماعات، راهپیمایی ها و در اصل 3 اصلا به موضوع بالاخص به موضوع آموزش و پرورش و به وظیفه‌ای که دولت در این ارتباط بر عهده داره به صراحت اشاره شده. حالا ما زمانی که میایم در جامعه نگاه میکنیم، میبینیم که هر گونه برخوردی، هر گونه اجتماعی که صنف فرهنگیان یا صنف کارگری دارد، همیشه با مسائل مبهمی همچون جرائمی مثل حرکت‌های علیه امنیت ملی و پیش کشیدن مسائلی از این چنین برخورد شده. و ببینید این مسئله امنیت ملی هم به نظر من واقعا از اون مسائلیه که یه جورای وجه غیرقانونی اصلا پیدا کرده. به چه دلیل؟ برای که یک کلمه مسائل امنیت ملی رو وقتی که مطرح میکنیم یا وقتی مسائل علیه تمامیت نظام رو مطرح میکنیم، اینقدر این مسئله گسترده است، اینقدر این مسئله عامه که انگار یه جورای تمام فعالیت ها میتونه زیر مجموعه این اتهام به اصطلاح بگنجه. خب این مسئله از نظر حقوقی اصلا غلطه، برای اینکه ما در علوم کیفری میگیم که مسئله جرم و جرائم باید تا حد امکان مزیق باشه و خیلی مشخص باشه. به همین دلیل هم هستش که میبینیم هر گونه تجمعی که در این رابطه شکل میگیره، افراد در اون دستگیر میشن. خب یکی از کسانی که به اصطلاح سالها پیش آقای اسماعیل عبدی بودن، ایشون دستگیر شدن، با حکم سنگین مواجه شدن. خب این واقعا علت این موضوع چیه؟ مگه میشه که یک جامعه رو بدون دینامیک تصور بکنیم، بدون اینکه بتونه خواستهاشو به گوش حکومت برسونه، مگه همچین جامعه ای اصلا قابل تصوره؟
شنونده کارنامه هستید، مجله‌ای درباره کارگران.
بخش دوم اخبار را می‌شنوید. گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میگوید که از هر 3 ایرانی 1 نفر در فقر مطلق زندگی میکند. گزارش پایش فقر که از سوی معاونت رفاه اجتماعی این وزارتخانه تهیه شده، تخمین زده است که خط فقر در ایران در سال 99 نسبت به سال قبل از آن رشدی 38% درصدی داشته است. بر این اساس حداقل 26 میلیون تن در ایران در فقر مطلق زندگی می‌کنند. این گزارش تأکید می‌کند که به دلیل تحولات در اقتصاد کلان ایران در یک دهه اخیر نمی‌توان انتظار بهبود در وضعیت معیشت خانوارهای ایرانی را داشت. در سالیان گذشته فاصله دستمزد با نرخ تورم و قیمت کالاهای مورد نیاز مردم بیش از گذشته شده است. جواد حجت‌پور کارگر شرکت نفت و گاز پارس در منطقه کار خود در شهرستان کنگان خودکشی کرد و جان سپرد. در شرایطی که شماری از رسانه‌های خبری گفتند که این کارگر در برگه‌ای انگیزه خود از خودکشی را فشارهای اقتصادی و تبعیض‌های محل کار دانسته، شرکت نفت و گاز پارس این موضوع را رد کرده است. فؤاد کیخسروی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران:
بنابر اخبار منتشر شده، برگه‌ای کنار جسد یافت شده که نشون میده انگیزه وی از خودکشی فشارهای شدید اقتصادی ناشی از حقوق پایین و تبعیض از سوی شرکت بوده. شرکت نفت و گاز پارس اطلاعیه‌ای صادر کرده که خواسته با توضیحاتی خودکشی این کارگر رو بی‌ربط به شرایط کاری و حقوق نشون بده. اما خب این اولین بار نیست که چنین اتفاقی میفته. سال گذشته هم که یکی از کارگران میدان نفتی هویزه در کنار چاه‌های نفت خودش رو ارغاویز کرده بود، بسیار انعکاس خبری پیدا کرد. خودکشی کارگر میدان نفتی هویزه هم به خاطر عدم پرداخت حقوقش و ناتوانی در تامین هزینه‌های معیشتی بود که وقتی شرکت حاضر به پرداخت 500 هزار تومان مساعده به این کارگر نشده بود، دست به خودکشی زد. اون موقع هم کارفرما تلاش کرد که با توجیهاتی از زیر مسئولیت در بره، اما شرایط بد معیشتی برای کارگران به حدی شدت یافته که اینها تنها نمونه‌های اقدام به خودکشی نیستند. شیریک شهریور ما هم همسر یکی از کارگران شهرداری دهدش به علت مشکلات شدید معیشتی و عدم توانایی برای خرید لوازم و تحریر مدرسه برای فرزندش دست به خودسوزی زد و متاسفانه جانش رو از دست داد. در یکی دو ماه اخیر هم دو نفر از کارگران ساختمانی در ایلام به خاطر عدم پرداخت مطالبات مزدیشون قصد خودکشی و پریدن از بالای ساختمون رو داشتن که با دخالت معاون دادستانی ایلام و روانشناس و اورژانس اجتماعی و قول مساعد برای پرداخت مطالباتشون تونستن مانع از خودکشی اونا بشن. نکته‌ای رو که باید توجه داشته باشیم اینه که سابقاً وضعیت معیشتی و مزدی کارگران صنعت نفت با کارگران بخش‌های دیگر تفاوت بسیار داشت و از یک رفاه نسبی برخوردار بودن. اکنون با سیطره شرایط بسیار وخیم اقتصادی به کل جامعه، ما شاهد نارضایتی های گستردهی در میان کارگران نفت هم هستیم. از یک سال گذشته تا کنون بخش های مختلف کارگران صنعت نفت، از کارکنان رسمی تا پیمانکاری ها و بخش های مختلف کارگران پروژهی در اعتصاب و اعتراض به سطح حقوق و دستمزدهاشون بودن. این وضعیت نشون میده که شرایط به معیشتی کارگران حداقل بگیر بسیار اسفناکتره. تعرض گسترده و همه جانبه‌ای که به سطح کار و معیشت کارگران شکل گرفته، به طوری که نه تنها افق روشنی رو برای آینده خود خانواده هاشون نمیبینن، بلکه در تأمین خوراک و مسکن روزانهشون هم به نوعی از درماندگی رسیدن. در این شرایط کارگران طبیعتاً باید دست به اعتراض و مطالبه‌گری بزنن، اما حکومت در ایران مانع هر نوع مطالبه‌گری و تشکل‌یابی از سوی کارگران و مزدبگیران شده و اینجاست که کارگران در بعد فردی میتونه به استیصال و عجز و ناتوانی برسه. در چنین وضعیتی که کارگران و مزدبگیران باید بیشتر از پیش به عمل جمعی متکی بشن و در مقابل این وضعیت بایستن. ما میبینیم هر جا که کارگران در مقابل چنین وضعیتی به جای برخوردهای فردی و اتمیزه دست به اقدام جمعی زدن، تونستن که اعمال قدرت کنن و نمونه اخیرش هم اعتصاب گسترده کارگران پروژه‌ایه که هر جایی که تونستن مطالبات خودشون رو به پیمانکاران یا کارفرما تحمیل کردن.
روح الله برازیده، فرزند یکی از کشته شدگان جنگ 8 ساله ایران و عراق، که روز سه‌شنبه در مقابل ساختمان اداره کل بنیاد شهید استان کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج خودسوزی کرده بود، جان سپرد. به گزارش شبکه‌های اجتماعی دلیل خودکشی او بیکاری و مشکلات معیشتی بوده است. روح الله برازیده پیشتر خواستار دریافت وام اشتغال از بنیاد شهید شده بود. او متولد سال 62 خورشیدی و دارای 3 فرزند بود. وبسایت خورنا در گزارشی با اشاره به اینکه بیش از یک سال از تعطیلی کارخانه پردازش اهواز می‌گذرد نوشت راه اندازی این کارخانه به رغم دو نوبت مناقصه تعمیراتش همچنان در حاله از ابهام قرار دارد. ساسان ذوالفقاری یکی از کارگران بیکار شده کارخانه با تاکید بر نقش این مرکز در تسهیل روند دفن پسماندهای شهر اهواز گفت وجود کارخانه پردازش برای شهر بسیار حیاتی است و فعال بودن آن از هزینه‌های سنگین حمل زباله جلوگیری می‌کند. این کارگر اشاره کرد که مافیای زباله در اهواز اجازه نمی‌دهد کارخانه دوباره راه اندازی شود چون در حال کسب سودهای کلان است. در ماه‌های گذشته بارها اخبار و گزارش‌هایی درباره دستمزدهای پایین پرستاران و فشار کاری بسیار بر آنان انتشار یافته است. اما آیا شرایط مشابهی در دیگر نقاط جهان وجود دارد؟ ناهید معاون پرستار در کانادا میگوید
درآمد آنها بر اساس استانی که در آن مشغول به خدمت هستند و یا استانداردهای شرایط کار، محیط کار و نوع پروانه کار یا همان لایسنس پرستاری و تجربه سالیانه آنها برآورد میشه. از بین استانهای کانادا، استان نووسکوشیا، نیو برانزویک و مانیتاوا بالاترین دستمزد و بالاترین فرصت داشتن شغل پرستاری را دارا هستند. حقوق پرستاران بر اساس میزان آموزش و تحصیل در کالج یا دانشگاه تعیین میشه. بهیاران یا همان LPN یا RPN که دستمزد آنها تا حدود 55,000 دلار در سال یا ساعتی تقریبا 28 دلار هست. RN یا رجیستر نرس یا همان پرستار که 4 سال دانشگاه رو پشت سر گذاشته میانگین حقوقشون در حدود 38 دلار هست و سالیانه تا 70,000 دلار در سال درآمد دارن. پرستار متخصص یا فوق لیسانس پرستاری که در واقع قابلیت نوشتن نسخه هم دارد حدوداً میانگین حقوقی آنها 52 دلار در ساعت یا سالیانه 90,000 دلار در سال می باشد. حقوق شغل‌های مدیریت پرستاری و اجرایی ساعتی نیست و سالیانه رقم زده شده است که بر اساس تجربه شخص از 90,000 دلار تا 110,000 دلار در سال تخمین زده شده است.
خانم معاون همچنین به مشکلات و مطالبات پرستاران در کانادا می‌پردازد.
پرستاران در کانادا با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند. بلخص از موقع وقوع در واقع COVID-19 که متاسفانه هنوز که هنوز پرستاران در کنار این مشکلات هنوز که هنوز زندگی می‌کنند. این مشکلات عبارتند از 1/2 پرستاران اتاق عمل از شغل خود استعفا دادن به دلیل استرس کم بودن پرستار یا به خاطر شرایط کاری سخت و نیروی کم و ساعات زیاد. 2 اضافه کاری های زیاد که البته دو برابر در بیمارستان به پرستاران حقوق داده می شود ولی شامل مالیات ها یا همان تکس قرار می گیرد و پرستار حقوق کم با مالیات زیاد را متحمل می شود. 3 استرس زیاد بیخوابی که پرستاران را نگران این می کند که نتوانند آنجور باید و شاید از بیمار خود محافظت کنند و در واقع به جای درمان موجب ضرر و زیان بیمار شوند. 4 نقل و انتقال اجباری پرستاران از محل کار خود به بیمارستان‌های دیگه و یا خانه سالمندان که از تجربه کافی در این حیطه برخوردار نیستند. به عنوان مثال یک بخش از بیمارستان را تعطیل کردند و تمام پرستاران و خدمات درمانی و بهداشتی را به یک خانه سالمندان فرستادند که منجر به اعتراض پرستاران شد. 4 مبتلا شدن پرستاران به کووید یا ترس از مبتلا شدن، ترک کردن شیفت از طرف پرستارانی که حتی با گریه محیط بخش را ترک می کنن و کردن و می گفتن و می گن دیگه نمی توانن ادامه دهن. 5 تمایز قائل شدن بین مسئولیت‌های شخصی و حرفی پرستاران. 6 استعفای پرستارانی که از بیماری‌های قلبی و تنفسی رنج می‌بردند و استعفای پرستارانی که بچه کوچک در منزل داشتند و ترس از ابتلای کودک آنها به بیماری. 7 اضطراب در هنگام خواب. 8. افزایش مشکلات روحی پرستاران بلخص افسردگی. 9. بعضی از پرستاران مخصوصا پرستاران جدید فارغ التحصیل از دانشگاه دوباره به مدرسه برگشتن یا برمیگردن تا وارد بیزینس های پرستاری شوند و مستقیما با بیمار در بیمارستان یا خانه سالمند نباشند. کانادا حتی با فراخوان به بازگشت پرستاران بازنشسته که با استقبال آنها روبرو شد هم نتوانست کمبود نیرو رو جبران کنه و متاسفانه موردهای دیگه‌ای که تحقیقات علمی هنوز ناکافی است برای عنوان کردن آنها و پیدایی راه حل برای این مشکلات.
به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.